باری که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. خدا رو شاکر هستیم که این هفته هم توفیقی شد با برنامه پرسمان تربیتی خانواده می لحظه‌های شما با... و تشکر میکنم از همراهی شما بزرگواران. امروز 15 تیر ماه هست و این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. من فقط عرض کنم خدمت شما که این برنامه تکرار هم داره، ساعت 22 و 2 بامداد تکرار این برنامه هست که میتونید همراه این برنامه باشید. اگر الان زمانی در اختیارتون نیست که بخواید برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو بشنوید، بریم اتاق فرمان رو برگردیم. کارشناس محترم برنامه رو معرفی خواهم کرد و ان شاءالله سوالات شما بزرگوارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب همون شنوندگان بزرگوار در جریان هستید، ما چند برنامه‌ای هست که در خدمت جناب جتلستان و المسلمین استاد کارشناس مسائل تربیتی هستیم در استودیو برنامه پرسمان تربیتی خانواده، در خصوص تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم. نکته که بسیار حائز اهمیت هست در خانواده ها و طبیعتا والدین یه برنامه‌ریزی خاصی راجع به این موضوع دارن. با توجه به این برنامه‌ریزی که صورت میگیره، طبیعتا در برخی از موارد یک سری مشکلات و یک سری حالا میشه گفتش که اختلاف سلیقه هایی وجود داره، منجر به برخی از اختلافات در خانواده میشه که ما سعی میکنیم در برنامه سازمان تربیتی خانواده در خصوص این موضوع راهکارهای مناسب را از استاد تراشیون بگیریم و تقدیم شما بزرگواران بکنیم و انشالله که شما هم بتونید با پیاده کردن اونها، با خوب شنیدن و عمل کردن به اونها یک شرایط خیلی خوبی در زندگی ایجاد بکنید. طبیعتا بحث تربیت فرزندان یکی از نکات بسیار حائز هستش که هر کدوم از ماها که فرزندی در خانه داریم نسبت به این موضوع یک دغدغه خاصی داریم. جتلستان و المسلمین استاد ترشیون، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر خوبی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب هم دارم محضر یکایی که شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون. امیدوارم انشاءالله امروز هم بتونیم در خدمت شما و شنوندگان خوبمون مطالب قابل استفاده رو بیان کنیم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از شما استاد. خب اگر بخوایم طبق روال برنامه های قبل در واقع برنامه رو پیش ببریم، حضرت عالی در ابتدای برنامه برخی از شاخصه هایی که در تعامل زوجین توی بحث تربیت فرزندان مؤثر بودن رو برای ما برشمردید. من با اجازه شما سه موردی که حضرت عالی توی برنامه قبل فرمودید رو اشاره داشته باشم، بعد انشاءالله مورد چهارم رو از شما بشنویم. نکته اولی که حضرت عالی اشاره داشتید این که همسران سعی کنن برای همدیگه وقت بذارن و این واقعی که زوجه میتونن رقم بزنن توی شرایط خانه. دوم این نکته در سختی ها و مشکلات کنار هم دیگه باشن و سعی کنن که همیار هم دیگه باشن. و سومی مطلب هم قدردانی از زحمات یک دیگه و توجه به کارهای خوبیه که در خانه و خانواده صورت میگیره. و اما نکته چهارم که در خدمت شما هست.
خیلی ممنون هستم از خلاصه گویی خوب شما. امیدوارم انشالله شنوندگان خوبمون هم قلم به دست این نکات رو که شما هم خلاصش رو بیان کردین یادداشت کرده باشم. اما نکته چهارم که میتواند یکی از شاخصه های بسیار ارزشمند در تعاملات بین همسران باشه و زمینه ای رو فراهم بکنه که بستر خوبی فراهم بشه برای تربیت فرزندان،
بله،
این است که مشکلات پیش آمده رو سریع حل و فصل بکنن. از نکاتی که ما گاهی اوقات در مشاوره‌ها و گفتگوهای با خانواده‌ها می‌بینیم اینه که یه سری مشکلات کهنه ای رو تو زندگی ها دارن.
بله.
مثلا تا میشینه صحبت میکنه، مثلا برمیگرده به زمان عقدشون، دوران مثلا مراسم عروسی، برمیگرده به اون سالای اول وقتی بچه اول به دنیا اومد، تو مثلا مشکل رو برای من ایجاد کردی. یعنی میبینیم که یه سری مشکلاتی حل نشده باقی مانده و امروز به نوعی تو فکر ما، رفتار ما، کردار ما داره تأثیرگذاری میکنه.
بله.
علتش هم اینه که ما یه قانون و قاعده ای رو در حوزه خانواده، مثلا رفتارهای اجتماعی، رفتارهای فردی داریم که افراد وقتی که ذهنشون درگیر مشکلات باشه، ذهنشون درگیر اون آسیب‌هایی باشه که دیدن و نتوانستن اینها رو حل بکنن، ناخودآگاه عملکردهاشون هم کاهش میکنه. مثلا آقا یا خانومی که مثلا 20 سال پیش اول زندگی مشترکشون با یه مشکل مواجه شدن، شاید امروز نمیتونن به همدیگه خوب محبت بکنن، ذهن درگیر اوه، تا میاد محبت بکنه میگه این همونیه که اون بلا رو سر من در آورد. ولذا اینجا ما باید یک مدیر و یک واقع بینانه‌ای داشته باشیم نسبت به مسائل، که من میخوام اینها رو در قالب چند مسئله و نکته خدمت شنوندگان خوبمون عرض کنم.
بله.
اولین نکته این است که ما باید این باور داشته باشیم که زندگی مشترک بدون مشکل نمیشه. یعنی این طبیعت زندگی های انسانیه. بالاخره وقتی زن و مردی کنار هم دیگه قرار میگیرن،
بله،
اصلا نباید این داشته باشن مثلا یک زندگی گل و گلابی و خیلی خوب خواهد بود. نه، یه تعبیری رو ما داریم، میگیم زندگی مشترک مثل ورود به یک جاده پرپیچ و خمه. یعنی وارد یک جاده پرپیچ و خم شدیم. کی میتواند موفق باشد و به مقصد برسد؟ کسی که بتواند این مشکلات، این پیچ ها رو به خوبی عبور بکنه.
بله.
یعنی مهارت رانندگی خوبی رو بلد باشد. یعنی به جایی که به کوه بزنه، تای دره بزنه، بره.
بله.
با موانع برخورد بکنه، هنرمند چا عبور کنه.
و طبیعتا یکی از مواردش مستلزم اینه که آموزش‌های لازم و
بله،
لازم کسب شده.
بله. که حالا تو نکات جلوتر من محضر شنوندگان عرض میکنم.
بله.
مثلا شما ببینید یکی از نکاتی که ما باید داشته باشیم، این مشکل ممکنه گاهی اوقات از درون خانواده باشه. یعنی خودمون برای همدیگه ایجاد بکنیم. رفتاری رو طرف مقابل من انجام داده، یه حرفی رو طرف مقابل من، گاهی اوقات ممکنه نه، عوامل بیرونی باشه که زندگی رو تأثیر خودش قرار میده. یعنی مشکلات هم لزوما این نیستش که فقط در محدوده زندگی باشه.
بله.
اتفاقا امروز هم جالبه، برخی از کارشناسان این حوزه خانواده مطرح میکنن که گاهی اوقات حدود 70% مشکلات بین زوجین متأثر از عوامل بیرون از خانواده است. مثلا مرد مشکلات اقتصادی داره، بدخلق میشه. خب این خانم که بنده خدا دخیل توی این موضوع مشکل اقتصادی شوهرش که، یا مثلا آقا شغل سنگین و پرمشغله، خسته، فکرش درگیر شغلشه، خب تأثیر میذاره. یا درون خانه مثلا خانم تو ایام خانه تکانیه کار زیاده، این یعنی انباشت کارها منجر به این میشه که بالاخره رفتارش تغییر بکنه. پس این یه عوامل درونی داریم، یه عوامل بیرونی داریم که میتونه تأثیر بذاره، حالی که خود زوجین هیچ تقصیری هم تو این قضیه ندارم.
درسته.
پس اینه که زندگی مشترک داره یه سری مشکلیه طبیعتش. اما باور دومی که داشته باشیم اینه که مشکلات زندگی رو ما باید خودمون حل بکنیم. یعنی این باوره باید تو زن و شوهر، زوج شکل بگیره. یعنی همش حس نکنیم که آره مشکل من رو حالا بذاریم زمان سپری بشه، نمیدونم بریم یکی رو مثلا ببینیم، این به مادرش گله بکنیم، او به پدر گله بکنه، که اینا بیان مثلا میانجیگری بکنن مشکل رو حل بکنن. نه، اصل اولیه اینه که ما باید این رو هم داشته باشیم که بهترین کسی که میتواند مشکل زندگی رو حل بکند خود زن و شوهرن.
بله.
البته این به معنی این انسان از کسی مشورت نگیرد، دانشی، مهارتی رو نره کسب بکنه. ولی بدونه ما نباید باشیم دیگران مشکلات ما رو بفهمن تا بگن خب حالا چتونه شما، به ما کمکتون کنیم. نه، بدیم خودمون تا مشکلی به وجود اومد باید بیایم وسط میدان و حلش بکنیم. نکته سوم، به لطف الهی ما مشکلات لاینحل هم زندگی مشترک، یعنی میگیم مشکلی که مثلا نمیشه از حلش کرد واقعا وجود نداره. حالا
موقع شنوندگان میخوان مشارکت داشته باشن،
بله،
برخی اینا رو بیان بکنن، مثلا بگن نه آقای تراشه این مشکل لاینحله، بگن ما کمکشون کنیم، یعنی بگیم ببینید این که حتی شما فکر میکنین لاینحله، این راهکارا براش وجود داره، این مسیرها برای حلش وجود داره.
بله، من همه ان شاء الله در ادامه راههای ارتباطی عرض میکنم.
بله، بله. همینجا من اینم جناب آقای آبدینی عزیز عرض بکنم، و اینه که خیلی جالبه، من یه موقعی حالا توفیقی بود، یکی از دوستان عزیز به پایان نامه سطح چهارش رو میخواست،
بله،
از من یه مشورتی گرفت که شما میتونید به من تو این زمینه کمک کنیم و یک موضوعی رو راهنمایی بکنیم. گفتم بله. پیشنهاد من بهش این بود که برید بررسی بکنید راهکارهای اهل بیت رو در حل منازعات بین زوجین. من اهل بیت چه پیشنهاداتی برای حل مشکلات خانوادگی میدادن؟
بله.
حالا من این میخوام بگم اینه، خیلی جالب، البته من قبلش میدونستم این رو، حالا ما خودمون بالاخره دیده بودیم، بررسی کرده بودیم، دیدیم هیچ جا تقریبا ایشون نتوانست پیدا بکنه که اهل بیت در این مصطلح به یک کسی توصیه طلاق رو کرده باشن به صورت مستقیم، یعنی که بگن این مشکل شما دیگه لاینحله، بسم الله برین جدا بشین. یعنی نتونستیم تو منابع روایی، حداقل اینی که اختیار بود، ایشون در اختیارش بود، حالا بعدم چون به عنوان مثلا راهنماییشون کمکشون میکردم، نتونستیم پیدا بکنیم. بگیم آقا یه جایی مثلا اهل بیت اینجا فلان زن اومد که پیششون حضرات معصوم گفتن شما برین طلاق بگین، شما دیگه مشکلتون حل نمیشه. و جالبی بود که تقریبا برای مشکلات اهل بیت راهکار داشتن و راهکار ارائه میدن. حالا اینکه طرف مقابل عمل میکرده یا نمیکرده رو کاری ندید، ولی جالبم این بود که راهکارها راهکارهای عملی بود. یه موقع مثلا ما فکر نکنم یه راهکاری بود که مثلا بگیم نه بابا اینه که هیچ که نمیتونه بره انجامش بده، نه راهکاری هم بود. پس ببینید این نکته و باور سوم، مشکل لاینحل ما توی زندگیمون انشالله نداریم. حالا عرض کردم اگر موضوعاتی به ذهنشون میرسه بفرمان، ما حالا در حد وسع زمانی و وقتی که داشتیم حتما اگر موضوعی به ذهنمون میکنیم که بگیم مثلا اینا میشه این مسیر را طی کنم. حالا بعد این من یه اشاره کلی بکنم، ما برخی مشکلات رو ممکنه نتوانیم حل بکنیم، ولی میتوانیم مدیریت بکنیم، میتونیم کنترلش بکنیم.
بله.
اینم خودش بخشی از راه حله. مثلا ممکنه یه کسی مثلا میگم یه همسری داره، این همسرش مشکل مثلا روانی خاصی داره، خب
بله،
میگن آقا میرنم پیش این مشاور، اون روانشناس، این روانپزشک، میگن آقا این مشکل مشکلی که حل شدنی نیست. خب اگر حل شدنی نیست، خب یعنی اینکه هیچ راه حل دیگه نداره. میگیم آهان چرا، اینو میشه مدیریتش کرد، کنترل، مثلا دارویی، درمانی، همون کاری که ممکنه یه پرستار انجام بده.
بله.
و حالا بعدم میگیم که چقدر ارزشمنده که اگر آدم همسرش رو توی بیماری حمایت بکنه، همراهی بکنه، کمکش بکنه، چقدر میتونه برای انسان پاداش داشته باشه. حالا اینو ان شاء الله منابع روایی و نکات روایی‌ش رو هم در آینده خواهیم گفت. پس اینم نکته سوم. اما نکته چهارم که نکته راهبردی ماست، پس تو همه زندگی ها مشکلاتی وجود داره، باید بدونیم مشکلات رو نباید بذاریم کهنه بشه.
بله.
و مشکل لاینحل هم نداریم. اما نکته چهارمی که میخواییم بیان کنیم، حالا اگر ما بخواییم مشکلات رو حل بکنیم، باید یه مقدار کاربلد راه باشیم، یعنی باید بدانیم که از یک سری منابع استفاده بکنیم، از یک سری متون استفاده بکنیم، از برخی از اشخاص کمک بگیریم، بیاییم مشکل رو حلش کنیم. ولی اونی که مهمه اینه که مشکل وقتی به وجود آمد در اسرع وقت حل بشه. من تو گاهی اوقات تو برخی مباحث خانوادگی اینو میگم، میگم ببینیم من و همسرم امروی مشکلی کردیم.
بله.
این قبل از اینکه بخوابی حلش کنیم، میگم خب چرا اینقدر با عجله حلش کنیم؟ میگم چون دوباره فردا مشکل خودش رو داره، یعنی باید فردا آمادگی داشتیم، چون گفتیم بالاخره زندگی نمیشه دیگه. ولی اگر امروز حلش نکردی، فردا مشکل خودش رو داره، میاد میشه دوتا. یه مرتبه ببینیم بعد از 20 سال میبینیم یه کوهی از مشکلات هست و دیگه میگیم خب این دیگه کوه رو با چی جابجاش کنیم؟ اون کاهی که میشد با یه فوت جابجاش کرد، الان با بولدوزر هم نمیشه جابجاش کرد. انباشه. ولی ما میگیم در موضوع خانواده اون چیزی که مهمه اینه که ما مشکلات رو در اسرع وقت، در نزدیکترین زمان به مشکل حلش کنیم.
بله.
و به فکر باشیم. و حالا اینم بد نیست، باز محضر شنوندگان خوب مرز بکنیم، اینم نیست که ما برخی مشکلات بگیم خودش حل میشه. هست مشکلاتی که خودش حل میشه، ولی این قانون نیست که ما با هر مشکلی مواجهیم. مثلا آقا میاد تو خونه، میونه خانومش خیلی دپرس، ناراحت، افسرده، ولیش که حالا خودش خوب میشه دیگه. این نمیشه، اینو نباید اینجوری بگیم. یعنی یه مشکلیه که تو خانه شکل گرفته، همسر تو یه همچون مشکلی داره، باید آسیم بالا بزنیم ببینیم باید چی کار بکنیم. ممکنه اینم بگیم مشکلات کوچک اگر در زمان خودش خیلی راحت میشد حلش کرد و حلش نکنیم، این تبدیل به مشکل بزرگتری میشه، این زخم کهنه‌ای میشه.
بله.
هرچی میره جلوتر با مشکلات، مثلا میبینید زمان و وقت از صرف بکنیم. ممکن این مشکل در زمان خودش یه نیم ساعت وقت حل میذاشیم حل میشون، ولی همینا بذاریم یک ماه دیگه، مثلا نه این 4-5 ساعت، 2-3 روز براش وقت بگذاریم بتونیم حلش کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. بحث شاخصه ها رو فرمودید برای ما، و یک نکته داشتید استاد، و اون همین که عزیزانی که سوال دارن پیرامون این مسئله میتونن برای ما ارسال بکنن سوالاتش.
همین سوال مشخص،
بله،
آیا مشکل لاینحلی رو تو زندگیتون میدونید هست؟ اگر هست اینو بر ما ارسال بکنید که انشالله ما در حد وسع کمک بکنید.
انشالله. از چه طریقی عرض بکنم خدمت شما؟ یادداشت بفرمایید 329-551 و 309-10-552 با پیش شماره 025 کد شهر مقدس قم هست. سامانه پیامکی ما هم 30553 است که از این طریق هم میتونید پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و اما بخش دوم برنامه، پاسخ به سوالات شما شنونده‌های عزیز.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
گفتن که مادر رو جلوی بچه خوردش نکنید یا نگید داره اشتباه میکنه. اگه مادر برعکس این کارا رو بکنه چی؟ که بگه پدرت اشتباه داره میکنه. اینجا وظیفه پدری چیه؟ ممنون میشم از کارشناس عزیزتون که جواب ما رو بدید.
بله، تشکر میکنم از شما پدر بزرگوار. استاد در خدمت بله. شما هستیم.
البته این یه قاعده و اصل عمومیه. بله. نه مادر باید جلو بچه فرزند رو خورد بکنه نه پدر.
بله.
یعنی و قطعا باید هر دو توجه به این موضوع داشته باشن که این اتفاق نیفته. اما ببینید، اول ما باید یه آگاهی بدیم که چرا این رو میگیم که این دو همدیگر رو در مقابل هم یکدیگر خورد نکنن، کوچیک نکنن.
بله.
ببینید، تربیت چون یک فراینده، ما میخواییم یک اتفاقی تو خونه بیفته، یک محیط خوبی رو فراهم بکنیم که فرزندان بالاخره تربیت پذیری داشته باشن. میم در تربیت دو رکن انسانی داریم ما، پدر، مادر.
بله.
یعنی اینا رکنهای انسانی تربیت در محیط خانه‌ن که هر جفتشون هم یک نقش‌های بسیار مهم و گاهن بی‌بدیلی دارن. که مثلا شما اگر یه موقعی پدر نقشش کمرنگ بشه، قطعا تربیت یک سری آسیب‌هایی رو می‌بینه، و اگر مادر هم نقشش کمرنگ بشه، من تربیت یک سری آسیب‌هایی رو می‌بینه. بعد میگیم این ارکان انسانی تربیت اگر بخوان نقششون رو خوب ایفا بکنن، یه سری ویژگی‌هایی رو داشته باشن. مثلا یکیش دانشه.
بله.
یکیش وقت گذاریه برای تربیت فرزندان. یکیش جایگاه در خانواده است. یعنی خود زن و مرد اگر جایگاه همدیگر رو خدای نکرده تضعیف بکنن، در اصل دارن زمینه رو فراهم میکنن که دیگه بچه ها محرف کنن. مثلا در احوالات مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستش که میخوام بگیم شخصیت رو چطور امام حفظ میکرد.
بله.
یکی از فرزندان امام میگن که ما سر سفره نشسته بودیم، تعطیل بود، همه نواها اینا آمده بودن، سفره پهن شد، غذا آمد، ما شروع کردیم به خوردن. یه لحظه نگاه کردیم امام میل نمیکنن غذا. گفتم آقا چرا شما شروع نمیکنیم؟ فرمودن هنوز مادرتون سر سفره نیامده، منتظر ایشون.
بله.
ما هم خجالت کشیم، یواش این قاشق چنگالا رو گذاشتیم کنار بشقاب، منتظر مادر شدیم. ببینید، بعد پدری که اینجوری شخصیت مادر رو حفظ میکنه، بچه هم در تربیت بیشتر از این مادر تبعیت میکنن. یا بالعکس، مادرام فکر نکنن تو محیط خانه اگر کار تربیتی میکنن دیگه بابا که مثلا صبح میره شب میاد هیچ نقشی نداره، و حالا ما هر بلایی خواستیم سر این بابا بگیریم.
بله.
جلو بچه‌ها دعواش بکنیم، توبیخش بکنیم، چرا دیر اومدی، چرا زود می‌خوای بری؟
بله.
نمی‌دونم چرا اینجوری غذا می‌خوری، چقدر پای تلویزیون می‌شینی، چقدر سرت تو موبایله. یعنی اینا رو جلو بچه‌ها بگیم.
بله. کارت بانکی نبینیم.
بله. بعد می‌دونین چه اتفاقی می‌افته؟ ما هیچ وقت اینو توجه نداریم که در تربیت چگالی پدر چگالی سنگینیه. درست زمانهای کوتاهی در خانه است، ولی اگر حرمتش رو نگه داریم، شخصیتش رو نگه داریم، همون زمانهای کوتاه میتونه خیلی در تربیت مؤثر باشه. ولی اگر اومدیم همون زمانم مثلا اینو کوچیکش کردیم، شخصیتش رو بین بردیم، بعد مادرها معمولا با بچه‌ها تا سنین 10-12 سالگی میتونن کار تربیتی رو به تنهایی انجام بدن که اونجا میگیم باز پدر باید باشه، ولی احیانا اگر نبود میتونه. ولی از 10-12 سالگی، یعنی در اون سنین نوجوانی و بلوغ، حتما نیاز به یک حامی قوی دارن مادر.
بله.
و اون کسی جز پدر نمیتونه باشه. بلیزا حتما دقت بکنیم اون شخصیت رو وقتی حفظ میکنیم، هم به نفع خانواده است، هم به نفع تربیت فرزند. لذا اگر پدر و مادر قدرتمندی داشته باشیم، با شخصیتی داشته باشیم، بچه ها هم در ذیل قدرت اونها، در ذیل شخصیت اونها میتونن بهتر تربیت بشن. بینم در کنار یه آدم بی شخصیت، آدم نمیتونه انسان متشخصی رو تربیت کنه.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید راجع به این نکته که مطلبی باقی نمونده اصلا ترشون. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان تربیتی خانواده. ما در خدمت شما هستیم.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه ای. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان.
درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، انشالله که هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید دلتون خوش باشه و لحظه ها بر وفق مرادتون. خب برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید از رادیو معارف و این لحظات میهمان شما بزرگواران هستیم. تشکر میکنم از همراهی شما، از اینکه با سامانه پیامکی ما در ارتباط هستید، تلفن میزنید و نکات خودتون رو پیشنهاد، انتقاد و اگر سوالی پیرامون این موضوعی که توی برنامه بحث میشه دارید با ما در میون میذارید. 30553 شماره سامانه پیامک ما هست و 329-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم دو تلفنی هست که در اختیار شماست. آقای شاه محمدی منتظر هستند تا صدای شما رو ضبط بکنن. خب استاد درشون، سوالی که به دست ما رسیده 0913-2158 و شنونده دیگه با شماره 0912 چهار شماره آخرشون 2005 است، در خصوص بحث تبلت پرسیدن و حالا گوشی‌های تلفن هوشمندی که این روزها در اختیار فرزندانمون هست و یه نگاهی نسبت به این مسئله داشتن که به عنوان مثال درخواست دادن که تبلتی براش بشه ولی پدر مادر نمی تربیتی، آیا خرید این تبلت میتونه اثر منفی داشته باشه یا اینکه نه با خرید این تبلت اتفاقی توی بحث تربیتیشون نمیفته. یکی این نکته است، یکم که این چشم هم چشمایی که وجود داره که فلانی تبلت داره من ندارم، چرا اون باید داشته باشه ما نباید داشته باشیم. راجع به موضوع خواهش میکنم والدین عزیز ما رو راهنمایی بفرمایید که بدونن که چه تصمیمی باید توی این حوزه بگیرن. بزرگواری
مطلبت بحث آنها بالاخره یه بحث گسترده است و خب این اتفاقی که در این دهه های اخیر افتاد و
بله.
گسترش رسانه ها به این شکل و هر روز هم داره این مثلا 4G و 4.5 و 4TV بله. و اینها داره هی روز به روز نسخ‌های اینترنت تغییر میکنه، تکنولوژی‌هایی که میخواد از این استفاده بکنه
بله.
تغییر میکنه. خب خانواده‌ها رو یه مقداری نگران کرده، ولی حالا ما از زاویه مباحث خودمون که مباحث تربیتی هم، اولا من یه خواهشی دارم از واقعا مسئولین تصمیم گیرنده تو این زمینه، حالا بخواد این مسئولین مثلا در نظام آموزش پرورش باشن، چون الان بالاخره ما تو شرایط ویژه‌ای الله زمانی قرار داریم به دلیل این ویروس منحوس که حالا چه اتفاقی میفته، سال آینده باز هستش نیستش، کمرنگ میشه پررنگ میشه، بچه ها قرار تو خونه باشن مدرسه برن، خب ابهاماتی ما میبینیم هست. ولی اینو دقت بکنیم که ما نباید خدایی نکرده تربیت بچه ها رو فدای آموزش بکنیم.
بله.
من همین اخیرم در یه برنامه دیگه ای داشتم یه خواهشی رو کردم از بالاخره اندیشمندان نظام تعلیم و تربیتمون، که ما اگر میاییم مثلا کاری رو در حوزه آموزش های مجازی انجام میدیم، حتما در ذیلش باید یه پیوست تربیتی هم داشته باشیم.
درسته.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که متاسفانه امروز فضای مجازی به خودی خود پیوست تربیتی نداره، یعنی فضای خیلی ولنگار و بازیه.
بله.
و همه چی تو شما میتونین ببینین، یعنی به معنای تمام یه کشکوله، یعنی شما گاهی اوقات میتونین بهترین مطالب رو ببینین، البته از اون ورش هم بهترین مطالب رو هم ببینین.
بله.
ولی قطعا اون ور ما میبینیم حجمش گسترده تره، مطالب مناسب، بالاخره گاهن غیر اخلاقی، غیر تربیتی، غیر دینی، بالاخره اون فضاش فضای گسترده تری و هیچ کس هم نمیتونه منکر این بشه.
بله.
ولی بعد امروز چیکار کرد؟ یعنی راه اینه که ما بیاییم زمینه ای رو فراهم بکنیم. بالاخره اندیشمندان، ما البته اینو گاهن انتظار نداریم مثلا وزارت ارتباطات این کار رو بکنه.
بله.
مثلا وزارت ارتباطات میگه ما یه پیوست تربیتی میخوایم برای اینترنت، ولی انتظار اینو داریم که از اندیشمندان این عرصه استفاده بکنه. یعنی بگه اگر ما امروز مثلا در همین آموزش پرورشمون آمدیم 13-14 دانش آموز رو آوردیم پای برنامه‌ای و اپلیکیشنی به نام شاد، آیا اصلا این توجیه تربیتی هم داشت؟ آیا در ذیلش ما پیوست تربیتی هم داشتیم؟ که بالاخره این نیستش که ما بگیم بچه میاد میره فقط تو برنامه شاد. یعنی شما وقتی این گوشی و تبلت رو در اختیارش قرار دادید،
بله،
اینترنت رو هم یا ارزان یا رایگان یا حالا با پول در اختیارش قرار دادید، این دیگه دوچار مشکل میشه. اتفاقا تو این مدت خب ما هم مردم مراجعه بهمون میکنن تو مسائل تربیتی، تو یه شیب زیادی دیدیم آسیب دیده ها داره زیاد میشه تو بله. بچه ها طیفای مختلف، یعنی تو همین ایام من بچه کلاس اول دوم ابتدایی مشکلات اخلاقی پیدا کرده دارم، تو بچه های دبیرستانی هم علتش این بوده، یعنی والدین چون آگاهی نداشتن نسبت به موضوع فضا، یعنی فکرن چون سیستم تصمیم گیری کرده که درس ها رو بچه ها اینجا بخونه، بعد من همه فکرش هم کرده دیگه که میگه بله. بیاییم بریم تو این فضا و درس بخونیم. بچه کنجکاوه، یعنی بچه ها از 3-4 سالگی جناب آقای عابدینی یه سری کنجکاوی هایی پیدا میکنن که گاهی قد ما والدین رو شیف زده میکنه این کنجکاوی هاشون. مثلا نمونه، شما مثلا یه بچه 3-4 ساله میبینین اگر یک لحظاتی تنهاش بذارید
بله.
با گروه همسالش، مثلا میرن توی اتاق دکتر بازی کنن، یعنی بچه 3-4 ساله. بعد والده میگه خب اینو از کجا یاد گرفت؟ ما که اینقدر مراعات میکردیم ببینیم دیدیم این کنجکاوی این بچه هست که او رو به سمت کنجکاوی های جنسی و جنسیتی میکشونه.
بله.
خب حالا شما این هست با انسان همینجوری تا بزرگ بشه، جوان بشه، نوجوان بشه، همراد بلیز بعد اندیشمندان بیان تو این قضیه رو این زمینه کار کن. بلیز ببینید خانواده اطمینان میکنه به سیستم، یعنی فکر میکنه که همه چی فکر شده، روش برنامه ریزی شده، همه جوانه چیدیم. ولی وقتی میایم نگاه میکنیم، حالا خصوصا مثل ماهایی که بالاخره هم سیستم آموزشی رو میشناسیم، هم سیستم تربیتی رو میشناسیم، هم در بین مردمیم، میبینیم این رو که بالاخره امروز خانواده ها یک دلمشغولی و دلنگرانی پیدا کردن. سال پیش رو واقعا نگرانی دارن خانواده که دوباره فضای مجازی، دوباره بچه ها اینجوری، بعد این فکر دقیق بشه. باید ما بدانیم اینو در برابر این نسل مسئولیم، یعنی بله. بدونیم که اگر میخوایم یک تصمیمی قانونی رو بگذاریم باید دقت کنیم. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همین حجم سوالاتی که میگید میاد. الان مطالبه دارن، میگه من مثلا میخواستم یه درس رو ببینم گوش کنم، هی مامان گوشی، مامان الان دارم تماس میگم، بابا نیست، خب برای من یه تبلت بخرین، برای من یه گوشی تهیه بکنین در اختیارم بگذارین. بعد بله. اون وقت خب میدونن، بالاخره کسی که یه گوشی هوشمند دستش بوده یه مدتی میدونه چه خبره این تو، میفهمه بله، چه خبره. ولذا بله. دوست نداره فرزندش رو در معرض این موضوعات قرار بده. اما توصیه مشخص ما تو این زمینه به خانواده‌های بزرگوار، حالا اینکه